أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به تعارضی بود که بین اخبار علاجیه بود. مرحوم مصنف فرمودند که ما باید این تعارض رو یه جور برطرف بکنیم. اولین تعارضی رو که بهش اشاره فرمودند، تعارض بین مقبوله عمر ابن حنظله با مرفوعه زراره بود. مقبوله عمر ابن حنظله ترجیح به صفات راوی رو بر ترجیح به شهرت مقدم میدونست و مرفوعه زراره بلعکس ترجیح به شهرت رو بر ترجیح به صفات راوی چکار میکرد؟ مقدم میدانست. در اینجا مرحوم مصنف فرمودن که ابتداعاً چون هر کدوم از این دوتا یه مرجح دارن، یعنی خود مقبوله عمر ابن حنظله شهرت روایی دارن، مرفوعه زراره هم شهرت عملی دارد، بنابراین تعارضات و قطعات دیگه ترجیحی ندارن، متساویین که شدن، اون وقت ما مخیر هستیم که به یک کدوم از این دوتا چکار کنیم؟ عمل بکنیم. بعد در مرحله بعد مرحوم مصنف فرمودن که البته ممکنه بگیم نه اینطوری نیست، اینها به مرحله تخییر نمیرسن و مرفوعه زراره هستش که چی؟ مقدم هستش. چجوری بگیم که ببخشید مقبولی عمر ابن حنظله؟ به خاطر اینکه میگه مرفوعه زراره هم داره مقبوله عمر ابن حنظله رو آدرس میده، چون تو مرفوعه زراره هم فرموده اونی رو اخذ بکن که شهرت روایی دارد. ما دلیلی بر حجیت شهرت عملی و مرجحیت شهرت عملی که نداریم، خود مرفوعه زراره هم تازه اگه مقدم باشه این میگه اونی رو اخذ بکن شهرت روایی دارد. تو این دوتا خبر، یعنی مرفوعه زراره و مقبوله عمر ابن حنظله، اونی که شهرت روایی دارد فقط و فقط مقبوله عمر ابن حنظله چی هستش. این اشکال اول مرحوم مصنف بود که حالا ما دو بخشش هر دوتا رو جواب دادیم. و اشکال دومشون هم این بود که اصلا کی گفته که شهرت عملیه با مرفوعه ضرورت؟ شهرت عملیه هم با مقبوله عمر ابن چیه؟ حنظله هست. چون مشهور علما در جایی که خبرش هست بلا صفات راوی، مخصوصا افقهیت اعلا و ارجح باشد از خبر مشهور، باز خبر مشهور رو مقدم نمی کنند، میان خبر شاذ رو مقدم می کنند. اینجور است. بنابراین اونا هم دارن همون حرف مقبوله عمر ابن حنظله میزنن. این تا اینجای بحث بود که جلسه پیش گذشت. این به لحاظ ترجیحات. پس ایشون نتیجتاً بعد از اینکه ابتدا گفتن ما قائل به تأخیر بشیم، از اون حرفشون برگشتن گفتن نه، ما باید مقبوله عمر ابن حنظله رو در این زمینه مقدم بدونیم. یعنی بگیم ترجیح به صفات راوی بر ترجیح به شهرت و امثال ذلک چه هستش؟ مقدم هستش. این تا اینجای کار بود. از اینجا امروز میخوان وارد بشن در یک جمع بین این دوتا. تا حالا در طرح بودن، ایشون داشتن تکلیف طرح رو مشخص میگن که اگه قرار باشه یکی رو بگیریم یکی رو بذاریم کنار، کدوم رو چان دارد، کدوم رو بگیریم. الان میخوان یه جوری بین مقبوله عمر ابن حنظله با مرفوعه زراره جمع بکنن و بگن اینا اساسا با هم تعارضی ندارن که ما بخوایم مجبور باشیم به یکشون حتما لزوما عمل کنیم و یکی رو طرح بکنیم. چجوری جمع میکنن؟ میفرمایند که ببینید، راوی در مقبوله عمر ابن حنظله، یعنی جناب عمر ابن عرشبت خدمت شما که حنظله، ایشون در روایت آمدند سوال پرسیدن از حکمان، گفتن ما دو نفر حکم داریم، این حکما با هم دیگه حرفشون تعارض کرده، چه کار کنیم؟ و میگه هم میگه علت تعارض حرف این دو تا حکم هم در این مسئله که ما اختلاف داریم این است که دو تا روایت متعارض از شما اهل بیت علیهم السلام هر کدوم دارن استناد میکنن و نقل میکنن. حضرت در پاسخ اونجا فرمودن که الحکم به ما حکم به عدل هما و افقه هما و اورا هما نمیدونم افقه هما فی الحدیث، اینجور فرمودن. پس پاسخی که از حضرت دادن به ترجیح به صفات راوی رو برای کجا دادن؟ برای جایی که تعارض بین قول حکمین بوده باشد. و با این که راوی اشاره میکنه علت تعارض قول حکمین تعارض حدیثین و تعارض خبرین متعارضین هست، حضرت اساساً در اون مرحله هیچ اشاره‌ای به عرض شود به خدمت شما که مرجحات خبری مثل موافقت خبر با کتاب، نمیدونم مخالفت با عامه، این حرفا اصلا تو مرحله نمی کنن. این نشون میده که در تعارض حکمین ملاک اون صفات حکمین هستش و نه چیز دیگری. ولو اینکه تعارض حکمین به خاطر حدیثین باشه، بعد که اون وقت راوی میاد میگه که خیلی خوب، حالا اینا به لحاظ صفات حکمین متساوی هستن، بعد تو مرحله بعدی حضرت میرن سراغ چی؟ میرن سراغ اون مرجحات خبری مثل مخالفت عامه و نمیدونم مشهور و شهرت و مخالفت عامه و امثال ذلک. اون وقت اونا رو میان رو میکنن و مطرح میکنن. این نشونه چیه؟ این نشونه این هستش که ترجیح به صفات راوی مال تعارض حکمینه و در غیر او، در تعارض خبرین، اصلا ترجیح به صفات راوی مد نظر قرار نمیگیرد. از همون شهرت شروع میشود به بعد. اون موقع این دو تا روایت هم تعارض نخواهند داشت. اتفاقا روایت مقبوله عمر بن حنظله مرفوع زراره رو تایید خواهد کرد، چون مرفوع زراره درش بحثی از حکمین نیست، راجع به خبرینه و در خبرین هم مقبوله عمر بن حنظله میگه اگه حکمین به لحاظ حکم مساوی بودند، هیچ کدوم صفات در صفات ترجیح نداشتن، حالا برو مشهور رو بگیر. خب مرفوع زراره هم چون داره از خبرین بحث میکنه، اصلا کاری به حکمین نداره، از همون اول میگه شهرت و اینا هیچ تعارضی هم اون موقع دیگه با هم نخواهند داشت. این حاصل جمعی است که مرحوم مصنف اینجا مطرح میکنن برای این دو روایت، که جورایی بین این دو تا روایت چیکار بشه؟ جمع بشود. فقط ایشون میفهمد یه اشکال به این جمع وارده و اون اشکال این استش که طبق قواعد فقها وقتی که حکمین با هم متساوی میشن به لحاظ صفات حکمین، دیگه باید دید مدعی کدوم یکی از این حکم ها را اختیار میکنه. ملاک میگن اینه، در حالی که الان این روایت مقبول ابن عمر ابن حنظله نمیگه نگاه کنید ببینید مدعی چی میگه، میگه ببینید مشهور کدوم روایت رو نقل کردن. ببینید این خلاف اون قواعد فقها هستش، این خلاصه دلالت اگر بوده باشه. مرحوم مصنف میفرمایند که ما میتونیم این اشکال یه جور رد بکنیم و اون که بگیم آقا این در قاضی منصوب از طرف امام علیه السلام این حرف هست که آقایون فقها میگن، در صورتی که دو تا قاضی منصوب از طرف امام علیه السلام حکمشون مختلف شد و هیچ کدوم هم به لحاظ صفات بر دیگری برتری ندارند، اینجا باید ببینیم مدعی اون دعوا کدومی که از این دو تا قاضی رو اختیار میکنه و شکایتشو کجا میبره، پیش کدوم قاضی میره شکایت میکنه، باید ببینیم چجور. اما در قاضی تحکیم اینطوری نیست. قاضی تحکیم قاضی است که امام نسبش نکرده، یه سری شرایط کلی گذاشته و ما خودمون میریم بین مجتهدین عدول یکی یه نفر رو انتخاب میکنیم و او رو حکم قرار میدهیم. در قاضی تحکیم مقتضای قواعد فقها نیست که اگر این دوتا قاضی تحکیم هم اختلاف کردن و در صفات هم مساوی بودن، به لحاظ عدالت و ورع و تقوا و فقه و امثال ذلک مساوی بودن، میگیم خب حالا مدعی تو بگو مثلا کدوم یکی از اینا رو قبول داری. چون حکم قرار دادن اصلا معناش این نیست این که مثلا عرض شود خدمت شما که ببینیم مدعی کجا شکایتشو برده. اینا توافق کردن پیش این دوتا برن، یعنی مدعی هم قبول کرده این حرف حکم دوم رو، منم قبول کردم حرف حکم اون آقای چی رو، مدعی رو. حالا اتفاقا اینا با هم به تعارض خوردن و الا اصلا دعوا حل نمیشد که. حکمینه فرض اینه، مدعی یه حکم گذاشته گفته آقا شما حکم منو قبول کن، منم حرف حکم تو رو قبول دارم، دو تا با هم هر چی گفتن ما قبول میکنیم، معناش اینه. ولی دیگه بعدن نمیتونی بیاد بگی آقا من حرف اون رو قبول ندارم، من حرف حکم خودم رو قبول دارم که داره به نفع من حکم میکنه، اینطوری هستش. لذا این مربوط به قاضی تحکیم نمیشه و این اشکال وارد چی نیست. خلاصه ایشون میفهمد این توجیه بعیدی نیست که اگر این باشه دیگه اون وقت نیازی نیست ما بگیم مقبول عمر ابن حنظله مقدم است بر مرفوع زراره، مرفوع زراره رو میذاریم کنار میگیم حجت نیست. نه خیر، بلکه ما قائل میشیم به این که هر دوتا رو عمل میکنیم، میگیم مرفوع زراره مال خبرین متعارض اینه، اما مقبوله عمر ابن حنظله از دو مرحله بس کرد، یکی راجب حکمینه، بعد از اینکه حکمین مساوی شدن وقت میره راجب خبرین، جنبه خبری اونها بس میکنه، خبرین متعارضین میره بحثی میکنه. اینم نسبت به این. ممکنه شما دیگه ایشون اشاره نکرده، ممکنه شما بگید که آقا اگر که اون مرفوعه زراره فقط بحث شهرت رو گفته بود، هیچ صفات راوی رو اصلا مطرح نکرده بود، این توجیه شما درست بود. اما اونجا بحث صفات راوی مطرح شده. بحث صفات راوی چی شده؟ منتها بعد از شهرت مطرح شده. بعد از شهرت مطرح شده، اما در مقبول عمر ابن حنزله داره قبل شهرت مطرح میشه. اینا با هم دیگه نمیتونن جفت جور بشن. اینو شما نمیتونید بگید خبر مرفوع مقبول عمر ابن حنزله میگوید در صورتی که حکمین متساوی شدن من حرف مرفوع زراره رو قبول دارم، چون مرفوع زراره میگفت وقتی حکمین متساوی شدن اول شهرت، بعد اگر شهرت نبود اون موقع صفات راوی، در حالی که مقبول عمر ابن حنزله صفات راوی رو اصلا قبل از شهرت خرجش کرده بود. دو تا با هم باز تعارض دارن، به لحاظ دلاله نمیشه جمعشون کرد. پاسخ این هست دیگه، ایشون مرحوم مصنف به این نکته اشاره نکردن، واضحه. ببینید پاسخ این هستش که مقبوله عمر ابن حنزله چون داره به مرحله حکومت هم اشاره میکند، دیگه بحث از صفات راوی رو چون پیشخور کرده دیگه بعدن اصلا نمیاردش و فرضم کرده که در این جهت دیگه مساوی بودن دیگه، لذا وقتی به خبرنگ میرسه در فرضی داره بحث میکنه که صفات راوی مساوی است و نمیتونه مرجع باشه، لذا اصلا اسمشو نمیبره. بعد از شهرت اسمشو نمیبره چون فرض اینه که صفات راوی مساویه. اما مرفوع زراره داره در فرضی بحث میکنه به صورت مطلق، یعنی از اول بحث احتمال این که به لحاظ صفات راوی مختلف باشن داده میشه، در اون فرض داره بحث میکنه، لذا بحث صفات راوی رو مطرح میکنه متو بعد از شهرت. پس از این جهت هم باز با هم دیگه تعارض و تنافی نخواهند داشت. حالا عبارت رو بخونیم. میفرماد و یمکن ان یقال ان السؤال لما کان عن الحکمین. ما میتونیم اینجور بگیم که وقتی که سؤال از حکمین بود، ان السؤال سؤال در مقبوله عمر ابن حنزله، وقتی که از حکمین بود، کانت ترجیح فی امام نحیس صفات، ترجیح در حکمین وقت فقط از جهت چیه؟ صفات هستش. فقال علیه السلام، بنابراین امام علیه السلام در پاسخ سوال از سوال جناب عمر ابن حنزله میفرمان الحکم ما حکم بهی عدل هما تا آخر روایت. حکم اون چیزیست که عدلشون، اورعشون، نمیدونم عتقاشون و افقهشون فی الحدیث او روایت کرده باشد. من سائل ذکرن نه ما اختلاف فی حدیث کن، با اینکه سائل یعنی جناب عمر ابن حنزله یادآوری کرده که آقا علت اختلاف اینا در حکم اختلافشون در حدیث شماست، یعنی گفته آقا ما اینجا مسئله مون هم تعارض حکمین هم تعارض روایتین، اما حضرت انگار اون اصلا ندیده و گفته آقا اگر تعارض حکمین بود شما فقط باید ببینید حکمین صفاتشون چجوریه و به اون لحاظ ترجیح بدید، اصلا دیگه صفات روایت که کدوم مشهوره کدوم مشهور نیست، کدوم نمیدونم موافق با عامه است کدوم مخالف با عامه است، کدوم موافق کتابه کدوم مخالف کتابه، این حرفا دیگه اصلا هیچ اهمیتی نداره. اگه تعارض حکمینه باید نگاه به صفات حکمین بکنید. بعد اون وقت میفهم و من هنا اتفق الفقها على عدم ترجیح بین الحکام الا بالفقاهه والورع. به همین جهت هست که فقها اجماع پیدا کردن بر عدم اتفاق پیدا کردن بر عدم ترجیح بین حکام مگر با صفات حکام، یعنی فقاهت و ورع و عدالت و امثال چی ذالک، نه با شهرت و مخالفت عامه و امثال اینا که بگیم آقا این روایتش اگر مطابق با مشهور بود ما اینو مقدم کنیم. نه اینا اصلا کار ندارن، اونی که مخالف عامه است اونو مقدم بکنیم. آقایون این کار ندارن. جهتش چیه؟ به جهتش همین مقبوله عمر ابن حنزله است که با وجود اینکه بحث های روایی هم مطرح بوده حضرت اونو ندیده، تو مرحله اول گفته فقط صفات راوی. فل مقبوبه مقبوله نظیر روایت داوود ابن الحسین، بنابراین مقبوله عمر ابن حنزله مثل روایت چی هستش؟ داوود ابن الحسین هستش. الواردت فی اختلاف الحکمین من دون تعرض راوی لکون من شای اختلاف ما الاختلاف فی روایات، شبیه همون روایت داوود ابن حسین هست که در مورد اختلاف حکمین وارد شده بدون اینکه راوی، یعنی عرض شود خدمت شما که جناب داوود ابن حسین، اشاره بکند به این که منشأ اختلاف این دو تا حاکم اختلاف در روایات شما اهل بیت علیهم السلام است. این میشه شبیه اونجا، فقط اینجا اشاره کرده اونجا اشاره نکرده است. حیث قال علیه السلام که اونجا هم ازت چه فهمیدن، چون خب اصلا بحث روایت مطرح نبود، اصلا بحث شهرت و مخالفت و عامه اینا رو مطرح نکردن، گفتن دو تا حاکم دو تا قاضی دو تا حکم مختلف دادن چیکار کنیم. ازت هم گفتن ببینید ينظر الى افقه ما و علمه ما و اوره ما فينفذ حکمه، گفتن نگاه میشود به فقیه ترینشون، عالم ترینشون و با تقوا ترینشون، حکم او نافذ قرار داده میشود. ببینید اصلا اونجا اصلا هیچ بحثای روایی چون مطرح نکرده بود حضرت مثلا نفرمودن، اینجا با اینکه مطرح هم کرده حضرت اشاره نمی کنن، یعنی اصلا اینا معتبر نیست. و هینه ازن فیکون الصفات به مرجعات الحکمین. هینه ازن یعنی حالا که خلاصه مقبوله ابن حنزله مثل روایت داوود ابن حسین شد که در اختلاف حکمین وارد شده بدون اینکه تعرض بکند و اشاره بکند به اینکه منشأ اختلافشون اختلاف در روایات هستش، و حالا که اینطور گفتیم وقت میفرماید که فیکون الصفات من مرجعات الحکمین، صفات راوی اینا از مرجعات چی هستن؟ حکمین هستن، نه از مرجعات راویین به ما هما راویین تا اینکه با مرفوعه زراره متعارض بشود. نه، مرفوعه زراره داره مرجعات راویه این رو بیان میکنه، این داره مرجعات حکمه این رو بیان میکنه، از این جهت هستش. نه لما فرز راوی تساویه ما، بله وقتی که راوی روایت یعنی جناب عمر بن حنزله فرض کرد تساویه حکمه این رو به لحاظ صفات، ارجعه الامام علیه السلام، اینجا امام علیه السلام رو رجوع دادن الی ملاحظه ترجیح فی مستندیه ما، به ملاحظه ترجیح در مستند این دوتا حاکم، و امره او به اجتهاد و امر کرده او رو به اجتهاد و العمل فی الواقع علی طبق راجع من الخبر. گفته خودت دیگه مجتهد دیگه، باید یکی از اون دوتا خبر رو که راجع هست در این واقع بهش عمل بکنی. مع القا حکومت الحکم، میگه آقا حکومت اون دوتا حاکم ملقا دیگه، اون حرفشون حجت نیست دیگه، نمیتونی از اون تقلید بکنی، خودت به عنوان مجتهد بعد وارد چه خودت حکم بکنی. حالا که خودت میخوای حکم بکنی و ترجیح خبرین میدی، فاول المرجعات الخبریه یا شهرت بین الاصل، اون وقت اولین مرجع از مرجعات بین دو تا خبر متعارض شهرت بین الاصحاب است، نه صفات راوی. حالا دیگه اینه فینطبق علی المرفوعه، بنابراین این موقع با مرفوعه منافاتی نخواهد داشت، منطبق با مرفوعه خواهد بود، مقبوله عمر بن حنزله با مرفوعه زهرانه منطبق خواهد بود، تعارضی نخواهد داشت. نعم قد یورد علی هذا الوجه، میگه بله بر این توجیهی که ما کردیم در دلالت مقبوله عمر بن حنزله چه بسا این اشکال وارد شود که ان لازم علی قواعد الفقها، که لازمه آنچه لازم میآید بر اساس قواعد فقها چیز الرجوع مع تساوی الحاکمین هست الی اختیار المدعی، که اگه دو تا حاکم دو تا قاضی مساوی هستن رجوع بکنیم به اختیار مدعی، ببینیم که مدعی پیش کی شکایت میبره و کی رو قبول داره، او رو به عنوان حاکم قرارش بدیم، طرف مقابل رو رهاش بکنیم، کی رو منکر قبول داره اون مهم نیست، چون مدعی که شکایت میبره اونی که باید قاضی رو تعیین بکنه دیگه، پس به مدعی مراجعه کنیم. در نتیجه این وقت با این حرفی که ما الان اینجا زدیم که گفتیم حضرت میگه مدعی رو ول کن، ببین کدومی که از این دو تا حاکم به لحاظ صفات بالاتر هستن، این با اون معارضه خواهد داشت، خلاف مقتضای قواعد آقایون و فقها در مسئله تساوی حاکمین خواهد بود. پاسخ میدن میگن و یمکن تفسیعا، امکان دارد که ما رها بشیم از این اشکال، به من اجدیان هازلوک فی قاضی تحکیم، بگیم این حکم مال قاضی منصوبه از طرف امام علیه السلامه، که میگن که اگر اینا مساوی بودن ایشون آقای مدعی مخیر است که به کی رجوع بکند، ما باید ببینیم او کی رو اختیار میکنه، اما در قاضی تحکیم این حکم نمیاد و این قاعده اینها مال قاضی تحکیم نیست، در حالی که بحث ما در مقبول عمر بن حنزله و اینها راجع به قاضی چیه؟ تحکیمه، که اینا خودشون حکم قرار دادن، نه منصوب خاص از طرف امام علیه السلام. و کیفکان میگه حالا به هر حال چه این و اشکال شما وارد بدونید چه جواب بدید ازش، خلاصه این توجیه غیر و بعیدن، فازت توجیه غیر و بعیدن، این توجیه توجیه بعیدی چی نیست و توجیه به نظر میرسه بجا و صحیحی بوده باشه. این نسبت به دومی ببخشید اولین موضع تعارض اخبار علاجی، اما بریم وارد میشیم در دومین موضع از مواضع تعارض اخبار علاجیه. میفرماید که از ثانی ان الحدیث الثامن وهی روایت الاحتجاج ان سماعه، ایشون میفرماید که آقا یک تعارضی هست بین حدیث هشتم یعنی روایت احتجاج از جناب سماعه با روایاتی که دلالت میکنند بر عرض شود خدمت شما رجوع به مرجحات ابتداعا به قول مطلق. چرا؟ چون این روایتی که احتجاج از سماعه نقل کرده میگه که اولا باید توقف کنی، میگه باید توقف کنی تا اینکه از امامت سوال بپرسی، یا خودت خبر متعارض هم میگن خیلی خوب عمل نکن، صبر کن از امام سوال بپرسی، روایت اینه. می‌فرماید که قلت میگوید قلت لابی عبدالله علیه السلام به حضرت امام صادق علیه السلام عرضه داشتم یرد علینا حدیثان واحدون یعمرنا بلحظه به و الاخر ینهانا. دو تا حدیث بر ما وارد میشن، یکشون امر میکنه ما رو به اخذ به فلان فعل و دیگری او ما رو نهی میکنه میگه این کارو نکن. قال علیه السلام حضرت فرمودن لا تعمل به واحد منهما حتی تلقا صاحبک فتسأل، به هیچ کدوم از این دو تا روایت عمل نکن تا این که صاحب خودت رو یعنی امام خودت رو ببینی و از اون سوال بپرس. ببینید مرحله اول اصلا بحث ترجیح رو حضرت مطرح نکرد، چی فرمود؟ فرمود توقف. بعد اون میگه قلت لا بد ان نعمل به واحد منهما، مسئله فوریه، باید زودتر بهش عمل بشه، نمیتونیم عقب بندازیم تا زمانی که برسیم دسترسی به امام علیه السلام داشته باشیم از او بپرسیم، تا اون موقع چه کار کنیم؟ قال خذ ما خالف الله، اون موقع حضرت مرجحات رو بیان کرده. پس طبق روایت احتجاج از سماعه توقف مقدمه بر چه؟ حد الامکان اگه میتونه توقف کنه، میتونه بره علم کسب علم کنه از امام علیه السلام، باید بره کسب علم کنه. اگر نتوانست کسب علم کند و مسئله طوری بود که باید حتما عمل میکرد بدون کسب علم، اونجا موقع باید بره سراغ مرجحات. در حالی که ما اخباری داریم که اومدن اول مرجع، اکثر اخبار اینجوری مرجعات اول گفتن، آخر که دیگه مثلا مسئله کاملا مساوی میشه به هم به لحاظ همه مرجحات، یه سری ها میگن تأخیر، یه سری ها میگن توقف، یعنی یه سری که اصلا توقف رو ذکر نمیکنن، یه سری ها که ذکر میکنن بعد المرجحات ذکر میکنن نه قبل المرجحات. اون موقع میگن حالا صبر بکن برو ببین امام چی میگه، امام علیه السلام چی میگه، اون ته ذکرش میکنن. این دوتا با هم تعارض دارن، یعنی خبر سماعه، خبر احتجاج از جناب سماعه با اخباری که در ترجیحات حکم به توقف میکنن، منتها نهایت امر، یعنی بعد از اینکه هیچ مرجعی دیگه وجود نداره و این دو خبر به لحاظ مرجعات در همه جهت جن مساویان، هر دو موافق آمن یا هر دو مخالف آمن، هر دو موافق کتابن یا هر دو مخالف کتابن، هر دو عرصبت خدمت شما راویاشون به لحاظ صفات عدلیت و اورعیت و افقیت به این لحاظها در یک رتبه هستن، هیچ گونه ترجیحی وجود، هر دو مشهور هستن یا هر دو شاذ هستن، خلاصه هیچ گونه ترجیحی وجود، اونجا میگن وقت توقف کن. خب این دو تا با هم تعارض دارن، چجوری اینا رفعش بکنیم؟ بفرماید از ثانی ان الحدیث الثامن حدیث هشتم و هی روایت الاحتجاج عن سماعه، دومین موضع از مواضع تعارض خبر اخبار علاجیه این استش که حدیث هشتم که روایت احتجاج از جناب سماعه باشد که روایتش هم خوندیم دوباره، یدل على وجوب توقف اولا، دلالت دارد بر وجوب توقف اولا، ثم مع عدم امکانه یرجع الى ترجیح موافقت العامه و مخالفتهم. اون وقت در مرحله بعدی در صورتی که امکان توقف نبود، اون موقع رجوع می شود به ترجیح به موافقت عامه یا مخالفت عامه، که حضرت فرمودن اونی که مخالف عامه است او رو بگیر. در حالی که و اخبار و توقف علام و عرب و ستعرف، در حالی که اخبار توقف بنابر آنچه که قبلا دانستی و به زودی هم خواهی دانست، هر جا حکم به توقف شده، این محمولتون علا صورت تمکن من العلم، این حمل می شود بر صورتی که امکان علم وجود داره، طرف توانایی تحصیل علم و دسترسی به امام علیه السلام رو چی؟ دارد. فتدل روایه، با توجه به این نکته، اون وقت این روایت احتجاج از سماعه دلالت خواهد کرد علا ان ترجیح به مخالفت العامه بل غیرها من المرجحات، ترجیح به مخالفت عامه بلکه غیر او از مرجحات، انما یرجع الیها بعد العجز عن تحصیل علم فل واقع به رجوع الال امام علیه السلام، فقط وقتی میشه بهشون رجوع کرد به این مرجحات که عاجز باشیم از تحصیل علم در واقع به واسطه رجوع به امام علیه السلام، نمیتونیم به امام مراجعه کنیم، اون موقع مرجعات میان وسط، کما ذهب علیه بعضون، کما اینکه بعضی ها مثل مرحوم محدث بهرانی در حدائقشون همین مبنا رو قائل شدن و گفتن مرجعات مال وقتی است که دسترسی به امام علیه السلام نباشه، یعنی مثل الان، اما در زمان حضور که دسترسی هم هست، چون بعضی موقع در زمان حضور هم خلاصه غیبت حکمی است، دسترسی من ندارم به امام علیه السلام، در اون موقعیش که دسترسی هست دیگه اصلا این مرجعات رنگ میبازن و هیچ ترجیح ایجاد نمی کنن. و هازا خلاف و ظاهر الاخبار الامرت بر رجوع الال مرجعات ابتداعاً به قول مطلق، این معنایی که از ظاهر خبر خلاصه سماع فهمیدید، این دقیقا نقطه مقابله و خلاف ظاهر اخباری است که امر به رجوع میکنن به مرجحات، ابتداعا به قول مطلق، با قول مطلق ابتداعا چی میگن؟ میگن آقا شما به مرجحات مراجعه، میگه آقا این دو خبر متعارضن، ازت نمیگن اول توقف کن بعد او بگه نمیتونم توقف کنم چیکار کنم بعد ازت بگن حالا به مرجحات اخذ کن، نه، از همون ابتداعا به قول مطلق میگن به مرجحات اخذ کن، یعنی قیدم نمیزنن، میگن به مرجحات اخذ کن به شرط این که مثلا عرض شود خدمت شما که دسترسی به امام نداری، نمیتونی از امام بپرسی و الا توقف کن، قید نمیزنن به قول مطلق، بلکه بعضیشون صریحن ظهور ندارن در این اطلاق، ظهور اطلاقی ندارن، بلکه صراحت دارن که حتی اگرم تمکن از خلاصه توقف و پرسش از امام علیه السلام داری میتونی مثلا تأخیر بندازی، بازم به مرجحات اخذ میتونی بکنی، بل بعضها صریحن فی ذالک، بلکه بعضی از این اخباری که امر به رجوع به مرجعات میکنن ابتداعا مطلق نیستن، بلکه صراحت دارن در رجوع به مرجعات ابتداعا حتی ما تمکن من العلم، حتی در صورتی که میتونی علم دست بیاری بازم میگن لازم نیست بری علم دست بیاری، به مرجعات عمل بکن. مثل چی؟ مثل اون مقبوله عمر ابن حنظله که خوندیم، اولین روایت الامرت به رجوع علل مرجعات، که اونجا امر کردن به رجوع به مرجعات ثم بالارجاء حتی یلقى الامام علیه السلام، بعد از اینکه مرجعات دیگه صفر شد، همه با هم مساوی شدن، اون موقع گفتن حالا مسئله رو به تأخیر بنداز تا اینکه امام علیه السلام رو ملاقات کنی، فتسألو عنه، از او چکار کنی؟ سوال بپرسی. فیکون وجوب الرجوع الی الامام بعد فقد المرجعات، بنابراین وجوب رجوع به امام علیه السلام رو بعد از فقد مرجعات قرار دادن. یعنی چی؟ یعنی میگن قبل از فقد مرجعات رجوع به امام واجب نیست، دیگه صریح، دیگه از این بهتر شما میخواید دیگه اطلاق نیستش که. و ظاهر و لزوم و طرحه، خب حالا این تعارض رو چجوری حل بکنیم؟ یه خطیشون جواب داده، یعنی از اون اول از ثانی تا اینجا 1, 2, 3, 4, 5.5 خط ایشون خود اصل اشکال و تعارض رو توضیح داده، حالا میخواد با یک خط جوابش بده، کمتر از یک خط. چجور؟ میفرماد ما باید این روایت هشتم رو طرح بکنیم. ظاهر تعبیر ایشون این است که میخواد بگه که یعنی اینو بزنیم کنار، روایت مقبوله عمر ابن حنظله و امثال او رو ترجیح بدیم، در حالی که این نیست، در حالی که این چی؟ نیست. ایشون نمیخواد اینو بگه، ایشون میخواد یه چیز دیگه بگه، میخواد یک جور طرح به لحاظ ظاهر بگه، میخواد بگه ما باید ظاهرش رو ازش دست برداریم و حمله برخلاف ظاهر کنیم. به قرینه چی؟ به قرینه امثال مقبوله که صریح هستن. چجوری؟ میگه ببینید ما اینجا دو تا دلیل داریم، روایتی مثل روایت هشتم، یعنی روایت سماع ظهور دارند. خوب دقت کنید، ظهور در وجوب تقدیم تحصیل علم دارن، نه که نص در وجوب تقدیم تحصیل علم بر ترجیح باشن، نه، ظهور دارن. چرا؟ چون امر کرده دیگه حضرت در اینها، امرم ظاهره در وجوب، امر کرده گفته آقا اول توقف کن، خب این امر ظهور در وجوب دارد، احتمال دارد که مراد از او استحباب باشه، اینم احتمال هست، اما خب ظاهرش لولا القرینه وجوبه تا اینجای کار. وقتی ما میبینیم یه روایات دیگری مثل مقبوله عمر ابن حنظله هست که صراحتا میگن حتی اگه میتونی هم علم به دست بیاری برو ترجیح بده، تا وقتی که امکان ترجیح وجود دارد میتونی ترجیح بدی، یعنی چی؟ اینا قرینه نمیشن بر این که عرض شود توقف عند تمکن من التوقف و تحصیل العلم واجب نیست، میشه به ترجیح عمل کرد، اینا قرینه نمیشن بر عدم وجوب. وقتی قرینه شدن بر عدم وجوب، ما میایم اخباری مثل سماعه رو، خبر سماعه رو که ظهور در وجوب داشت، وجوب توقف و وجوب تحصیل علم قبل از ترجیح داشت، اینا هم میکنیم بر استحباب، یعنی میگیم اینا میگن آقا ترجیح میتونی بکنی اما مستحب اول چکار کنی؟ سوال بپرسی. میتونی ترجیح بدی بدون سوال پرسیدن، اما اگه میتونی مستحب که چکار کنی؟ اول چکار کنی؟ سوال بپرسی. اون موقع جمع بین این دو روایت شده، اما ایشون از این تعبیر میکنن به طرح روایت سماعه، میگن چون روایت مقبول ارجح هست و رجحان دارد بر روایت سماعه، پس ما باید چکار کنیم؟ روایت سماعه رو طرحش بکنیم. وقت بعضی اومدن اینجا اشکال کردن، گفتن آخه چرا طرح بکنیم؟ امکان جمع هست، ما میتونیم روایت سماعه رو حمله بر چی بکنیم؟ حمله بر این بکنیم که منظورشون است که اولویت دارد توقف کردن و سوال پرسیدن در صورت امکان، مستحب است، نه اینکه واجب بوده باشد، اون موقع دیگه تعارضی هم نخواهد داشت. نیازی به تر نیست، الجمع مهما امکن اولا من تر. پاسخ ما این است که نه، مرحوم مصنف هم تر که میگه درست ظاهر اولیش، یعنی ترک این روایت رو بذار کنار اصلا، یعنی حجت نیست، نه منظورش طرح ظهورشه، میخواد بگه به ظهور شخص نکنیم حمله برخلاف ظاهر بکنیم، واضحه که مد نظرشون این هستش، نمیخواد کلن طرح بکنه چون جمعش طبیعتا امکان داره دیگه، ایشون هم این نکته قاعدتا از نظرش مخفی نبوده. و ظاهر و لزوم و طرح ها ظاهر این هستش که ما باید روایت سماعه رو ظاهرش رو چکار کنیم بذاریم کنار، حمله برخلاف ظاهر کنیم، بگیم ظاهرش وجوب توقف بود قبل از ترجیح در صورت امکان توقف و تحصیل علم، ما بگیم این ازش اراده شده استحباب. چرا؟ لمعارضت و بالمقبولت راجحت علی، به خاطر معارضه روایت سماعه با مقبوله عمر ابن حنظله که رجحان دارد بر روایت سماعه، به لحاظ چی؟ عرض شد خدمت شما که به لحاظ دلالت رجحان دارد، یعنی این دلالتش چون نس لذا قوی تره، اون دلالتش ظهوریه لذا ضعیف تره و مرجوعه. فیبقی اطلاقات و ترجیح سلیمتن، بنابراین اطلاقات ترجیح که از ابتدا حکم به ترجیح کردن ولو در صورت خلاصه تمکن از توقف، سلیمتن عن المعارض، اینا سالم از معارض میشن. مقبوله که صریح بود، اطلاقات هم که دیگه معارضی نخواهد داشت، چون به قرینه مقبوله ما آمدیم این روایت عرض شود به خدمت شما که سماعه رو حمله برخلاف ظاهرش کردیم. والحمدلله رب العالمین.